از نظر انسان یا انسان را در یک مکتب بشناسیم، از دو دیدگاه باید نظر کنیم. یکی از دیدگاه ارزیابی اون مکتب درباره انسان، یعنی اون مکتب برای انسان در جهان هستی چه ارزشی قائل است، برای انسان در میان موجودات دیگر چه مقامی قائل است، و دیگر از جنبه جهتگیری اون مکتب درباره انسان، یعنی در ایدئولوژی خودش در رابطه با انسان چه میخواهد، چگونه انسانی را میخواهد بسازد، یا برای انسان چه آورده است، چه پیامی برای انسان دارد و چه سخنی برای انسان دارد. در قسمت اول که ارزیابی انسان است، باز از دو جنبه می توان سخن گفت. یکی رابطه انسان با جهان، انسان چه مقامی دارد در میان موجودات دیگر در عالم هستی، و چه ویژگی های انسان دارد که غیر انسان فاقد اون ویژگی هاست. این یک جهت. قسمت دوم که باز مربوط می شود به ارزیابی انسان، مربوط به جنبه دوگانگی انسان است، مربوط به جنبه های دوگانگی، یا بگیم مربوط به دوگانگی های انسان است. که این دوگانگی ها را چگونه توجیه می کند و میان این دو جنبه های مختلف که در انسان هست چه رابطه ای در میان اینها قائل است. ببینید، توجه بفرمایید، همه مکتب ها این دوگانگی ها را به طور اجمال در انسان قائل و معترفند. همه این مقدار قبول دارند که انسان دارای دو جنبه مادی و روحی است، یا جسمی و روحی است. یک سلسله امور در انسان است که اینها را امور مادی و جسمانی می‌نامیم، و یک سلسله امور دیگر در انسان هست که اینها را امور روانی می‌نامیم. امور مادی یعنی یک سلسله تجلیات مادی و محسوس و ملموس وجود انسان. انسان حرکت می کند، راه می رود، انسان غذا می خورد، انسان آب می نوشد، انسان در مسکن جای می گیرد و یک سلسله کارهای دیگر از این قبیل. در مقابل انسان می اندیشد، انسان فکر می کند، انسان ایمان پیدا می کند، انسان به یک مکتب گرایش پیدا می کند، انسان ادبیات دارد، انسان یک سلسله ارزش های اخلاقی دارد، انسان یک سلسله اصول تفکر دارد و امثال اینها. این دوگانگی یعنی این دو جنبگی در انسان وجود دارد، در این بحثی نیست، نه مادی و نه الهی، در این جهت بحثی ندارند. دوگانگی دیگر، انسان دو گونه نیاز دارد. نیازهای انسان دو گونه است، نه تنها تجلیات، البته اینها به یک دیگر مربوط است، نه تنها تجلیات وجود انسان دو گونه است، نیازها، احتیاجهای انسان هم دو گونه است. شما در حیوان این دو گونه احتیاج را نمی بینید. باز میگیم نیازهای مادی، نیازهای معنوی. انسان هم کار میکند و هم میاندیشد و با اندیشه کار میکند و با کار برای خود اندیشه می سازد. اندیشه و کار باز یک نوع دوگانگی دیگری است در انسان. انسان یک موجود طبیعی و اجتماعی است، یعنی هم ساخته دست طبیعت است و هم ساخته اجتماع است. برخی از ابعاد وجودش در طبیعت ساخته می شود و برخی از ابعاد وجودش در جامعه ساخته می شود. همون مسائلی که اونها را ما امور روانی یا امور معنوی نامیدیم، بعضی از اینها ریشه روانشناسی به اصطلاح دارد، که مقصود در اینجا این است که در مرحله قبل از اجتماع در انسان وجود پیدا کرده و می کند و بعضی ریشه جامعه شناسی دارد، یعنی جامعه به انسان می دهد. از انسان دارای دو وجود در واقع، وجود فردی، وجود اجتماعی. باز یک دوگانگی دیگر اینجا هست، وجود فردی، وجود اجتماعی. اگر به سراغ جامعه برویم، به فرد کار نداشته باشیم. جامعه از بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلف، نهادهای مختلف تشکیل می‌شود که این نهادها، این بخش‌ها، این قسمت‌ها باز نوعی دوگانگی در میان اینها هست. جامعه بخش سیاسی دارد، دوگانگی که میگیم یعنی بیش از یک گانگی، چند گانگی باید گفت اینجا. بخش سیاسی دارد، بخش اقتصادی دارد، بخش فرهنگی دارد. فرهنگ هم به معنای وسیع خودش که شامل علوم و ادبیات و همه اینها بشود. بخش مذهبی دارد و بخش های دیگری دارد. و بعض قسمت های دیگری هست که حالا فعلا عرض می کنم. در رابطه این چند گانگی ها، این دو گانگی ها و چند گانگی ها، ارزیابی مکتب ها با یک دیگر متفاوت است. مثلا در قسمت اول عرض کردیم که دو گانگی امور مادی و امور روانی، تجلیات مادی وجود انسان و تجلیات روانی وجود انسان. اینجاست که نظرها مختلف است. ما اگر از دیدگاه ماتریالیسم که مارکسیسم هم از جنبه فلسفی یک مکتب ماتریالیستی، اگر از این دیدگاه نظر بکنیم، با برای جنبه های مادی وجود انسان تقدم و اولویت مطلق نسبت به جنبه های روانیش باید قائل بشیم و قائل هم هستند. یعنی این دو جنبه مختلف که در انسان هست دو جنبه نیست که هر دو در کنار یک دیگر اصالت داشته باشند، بلکه یکی اصالت دارد و دیگری به منزله سایه اوست، تجلی اوست، تابعی از اوست. این مطلب را به این صورت تعبیر می کنیم، می گیم که تقدم جنبه مادی بر جنبه روانی، یا می گیم اولویت جنبه های مادی وجود انسان بر جنبه های روانی. البته از کلمه تقدم این اشتباه نباید در ذهن وارد بشود که مقصود از تقدم تقدم زمانی. مثلا اگر گفتیم که جنبه مادی بر جنبه روانی تقدم دارد، یا عکسش را اگر کسی بگوید جنبه روانی بر جنبه مادی تقدم دارد، مسئله زمان مطرح نیست. البته مسئله زمان در بحث ما مطرح نیست، به الا در فلسفه به شکل دیگری مطرح است که آیا جسم انسان قبلا وجود پیدا می کند بعد روح او وجود پیدا می کند، یا اول روح انسان وجود دارد بعد جسمش وجود پیدا می کند. این بحث ها هم هست، ولی در این بحث ما فعلا درباره این مطلب نیست، چون او به اختلاف این مکتب های الهی و مادی ارتباط ندارد. افلاطون که یک مرد فیلسوف الهی بوده است قائل است که این که روح تقدم زمانی دارد بر جسم، یعنی قبل از اون که جسم خلق بشود و آفریده بشود روح انسان آفریده شده بوده است و این شیء آفریده شده بعد میاد تعلق پیدا می کند به این جسم. ولی فیلسوفان دیگری از قبیل ارسطو، بوعلی سینا، اینا قائل به معیتند نه به تقدم. یعنی میگویند که در لحظه‌ای که در همون لحظه‌ای که ساختمان جسمانی انسان کامل میشود و تمام میشود، درست در همون لحظه تمام شدن بدون اون که یک ذره تأخیر یا تقدیم فرض بشود روح انسان آفریده می شود با جسم. بعضی دیگر در عین اینکه الهی هستند از نظر زمانی قائل به تقدم ماده بر روح هستند، مثل صدر المتعلین که می گوید روح جسمانیت الحدوث روحانیت البقاست. معنیش این است که روح را از بیرون نمی آورند در جسم، اون چنان که افلاطون می گوید، و با جسم هم آفریده نمی شود اون چنان که بوعلی سینا و ارسطو می گویند، بلکه روح متولد از جسم می شود. یعنی جسم و ماده در حرکت تکاملی جوهری خودش تبدیل به روح مجرد می شود. پس بنابراین در از نظر زمانی جسم تقدم دارد در روح و در روان. این مسائل برامون فعلا مطرح نیست. اولویت و تقدم معناش زمان نیست. اینجا وقتی میگیم اولویت و تقدم یعنی کدام اصل است و کدام فرع و تابع و تفیلی. در مکتب مادی امور روانی به هر حال نیرو شمرده نمی شوند، اصالتی ندارند. علم، اندیشه، تفکر، ایمان، ایدئولوژی، احساس، ذوق، درک و امثال اینها هست که بخواهید بگویید، اینها در وجود انسان نقش نیروی محرک رو ندارند، قدرت به شمار نمی روند، نیرو به شمار نمی روند. انسان منبعث از این امور نمی شود. این امور برای انسان در مرحله فکر نظیر چشم است در مرحله حس. انسان به چشم نیاز دارد، در راه رفتن انسان به چشم نیاز دارد، ولی چشم محرک انسان نیست، محرک انسان چیز دیگر است. انسان با چشم میبیند، راه رو میبیند، چشم کمک میکند به حرکت انسان، نه اینکه چشم نیروی محرک انسان باشد. چشم برای انسان در مرحله حس، فکر، اندیشه، ایمان، ایدئولوژی برای انسان در مرحله فکر نظیر چراغ است برای اتومبیل. اتومبیل در حرکت به چراغ نیاز دارد، در شب روزم که باشه خورشید. اتومبیل در شب به چراغ احتیاج دارد، اگر چراغ نباشد نمیتونه حرکت کند چون راه تشخیص نمیدهد. ولی این چراغ نیست که اتومبیل رو حرکت میدهد. قوه محرک اتومبیل چراغ نیست، در موتور اتومبیل است، نه در چراغ. ولی در این حال به چراغ نیاز دارد. در این مکتب اون چی که به صورت امور روحی و روانی و فکری و امثال اینها گفته می شود فقط نقش هدایت کننده دارد، نقش روشن کننده دارد و نه بیشتر. یعنی نقش نیرو و نقش محرک در وجود انسان اینها ندارن. هیچ وقت انسان از فکرش برانگیخته نمی شود، از ایمانش برانگیخته نمی شود، از ایدئولوژیش برانگیخته نمی شود، بلکه برانگیخته می شود از نیازهای مادی. و نقش فکر و ایمان و ایدئولوژی این است که راه این نیاز مادی را برای انسان روشن میکنه. من اگر بخواهم به فلان هدف مادی خودم برسم، راهش اینه، از اینجا باید برم، یا از اینجا باید برم، یا از اینجا باید برم، راه را نشون میدهد. اما اونی که شما را به حرکت در میآورد چیست؟ امور مادی وجود شماست. پس این معناست که میگیم اینجور امور نه اینکه نیرو هستن ولی نیروی مادی هستن. چون ممکنه کسی دیگه نه آقا ما اینها رو میگیم نیرو هستن ولی میگیم نیروی مادی هستن، اون مسئله دیگری. نه، این مکتب نمیگه که علم، ایمان، ایدئولوژی نیروست ولی ماهیت مادی دارد، ماهیت غیر مادی ندارد. اینکه اینها ماهیت مادی دارند و ماهیت غیر مادی ندارند مسئله جداگانه است. نه، اساسا این اموری که نام اینها امور روحی است و ماهیتشون هم ماهیت مادی است، در این مکتب قدرت و نیرو به شمار نمی روند. محرک و انگیزاننده انسان به شمار نمی روند. این ماشین وجود انسان را این امور هرگز به حرکت در نمی آورد. پس هر جا هم اگر فردی را ببینید یا اگر جامعه را ببینید که فکر میکنید این جامعه از ایمان خودش برانگیخته شده است، باید بدونید اشتباه کردید. اگر تحلیل بکنید ببینید نه، از ایمانش برانگیخته نشده، نمیتونه ایمان جامعه را به حرکت در بیاورد. ظاهرا این مسئله از نظر فعالیت های اجتماعی از نظر رهبری جامعه خیلی مهم است. نقطه مقابل این نظریه چرا مهم است؟ نقطه مقابل این نظریه این است که نه، انسان یک موجود دوگانه دو نیرویی است و دو قانونی است. همچنان که امور مادی به صورت یک نیرو در انسان وجود دارد، امور روحی هم در انسان به صورت یک سلسله نیروها در انسان وجود دارد. و همچنان که با اون اهرم‌ها انسان‌هایی را میتوان به حرکت درآورد، با این اهرم‌ها هم میتوان انسان‌ها را به حرکت درآورد. خود اینها به منزله یک اهرم‌هایی است که در وجود انسان نهاده شده است، و بلکه فاضل‌ترین حرکات و شریف‌ترین حرکات و مقدس‌ترین حرکات در انسان حرکاتی است که با فشار آوردن روی این اهرم به وجود میاد. بلکه تعبیری هم که میکنیم میگیم شریفترین، فاضلترین، مقدسترین، این هم شاید تعبیر نارسایی باشد. تعبیر رسایی این است که حرکتهای شریف، مقدس، عالی، انسانی حرکتهایی است که تحت تأثیر این نیروها به وجود آمده باشد. اینجا دیدگاه اسلام با مارکسیسم از یک دیگر درباره انسان در اینجا جدا می شود. یعنی این دوگانگی را اسلام و مارکسیسم هر دو مثل هر مکتب دیگری می پذیرند. ولی بحث در این ارزیابی درباره انسان، بحث درباره اولویت و تقدم است. آیا جنبه‌های مادی اولویت و تقدم مطلق دارند بر امور روانی، و امور روانی تابع و توفیلی و یک امر توفیلی بیش نیستند؟ و حد اکثر نقش اونها نقش راهنمایی و هدایت هست و نشون دادن، و نه نقش یک نیرو، نیروی واقعی، یا این که نه خود اینها میتواند یک نیرو باشه. بنابراین ما در تئوری های خودمون، در ایدئولوژی خودمون، اگر تابع اون مکتب باشیم و بخواهیم جامعه رو به حرکت در بیاوریم، بر چه اهرم هایی باید تکیه بکنیم؟ فقط اهرم های مادی وجود انسان. و اگر تابع این مکتب باشیم، نه، اختصاص به امور مادی ندارد، امور معنوی هم میتوانند نقش یک سلسله اهرم هایی را داشته باشند. فعلا در مسئله انقلاب اسلامی ایران، در تحلیل انقلاب اسلامی ایران همین مسئله مطرح است، و بلکه این به صورت یک واقعیت محسوس و یک واقعیت مشهود که حسابها و معادلات مادی را به هم زده است نشون داده است که این جامعه به صورت یک پارچه با فشار آوردن روی اهرم‌های معنوی و روحی و ایدئولوژیکی توانسته است که به حرکت در بیاد. این یه قسمت که جالباً اشاره کردم و عرض کردم. اما قسمت دوم مسئله نیازهای مادی و نیازهای معنوی. اینجا ما به صورت نیرو دیگه بحث نمی کنیم، به صورت یک نیاز بحث می کنیم. باز در این جهت میان مکتبه ها اختلاف نظری نیست که انسان به هر حال دارای دو گونه نیاز است. در این جهت حتی مادی در این مکتبه ها هم اعتراف دارد که انسان دارای دو گونه نیاز است، نیازهای مادی، نیازهای معنوی. نیازهای مادی همین احتیاجاتی که دیگه همه میدونیم انسان ها از نظر احتیاج به تغذیه دارن، احتیاج به بهداشت دارن، احتیاج به مسکن دارن، احتیاج به لباس دارن، احتیاج به وسائل نقلیه دارن و امثاله. ولی آیا اگر این نیازها در انسان برطرف شد، تمام نیازهای انسان ها برطرف شده، اگر یک جامعه ای و یک حکومتی اگر توانست همه این نیازهای مادی جامعه را برطرف بکند، آیا همه نیازهای انسانها را برطرف کرده است؟ نه. باز دیگه دوا انسان کافی نیست. وقت فراغت داره انسان. حیوان اگر شکمش سیر بشود دیگه چیزی نمیخواد، ناراحتی ندارد. بعد یا میرود بازی میکند و یا اینکه میخوابد. دیگه بیش از این چیزی نیست. ولهذا مسئله وقت فراغت برای انسانها میبینید که امروز خودش یک مسئله مهمی. یعنی در جامعه هایی که نیازهای مادی اون جامعه تأمین شده است و نیازهای مادی افراد تأمین شده، مخصوصا اگر به وقت کم برای کار هم احتیاج داشته باشند، بتوانند در شبانه روزی با 5 ساعت 6 ساعت کار نیازهای مادی خودشون رو برطرف بکنند، بعد ساعت فراغت براشون باقی میمونه. این ساعت فراغت اگر پر نشود، بدترین ناراحتی ها رو برای انسان ها به وجود میآورد. انسان نیاز به دانش دارد، نیاز به مطالعه دارد، نیاز به ادبیات دارد، نیاز به اخلاق دارد، نیاز به هنر دارد، نیاز به تفکر فلسفی دارد. انواع نیازها در انسان هست. پس در این که انسان این دوگانگی را، این دونیازی در انسان هست، باز درش بحث نیست. ولی بحث در این جهت هست. آیا این دو نوع نیاز یکی بر دیگری تقدم و اولویت دارد یا نه؟ اینجا هم باید عرض بکنیم مقصود از تقدم، تقدم زمانی نیست. نمیخوام بگم آیا انسان اولی که آفریده میشود نیازهاش مادی است یا معنوی. این بدیهی است که انسان اولی که به این دنیا میاد، بچه شیرخوار اولی که به دنیا میاد، نیازی غیر از نیاز مادی ندارد. اون نیازی به شیر خوردن دارد، نیاز به پرخوش کردن دارد، نیاز به حفظ از گرما و سرما دارد، که همه نیازهای مادی است. ولی تدریجا یک سلسله نیازهای دیگر که نامش نیازهای معنوی است، در وجود این کودک که بزرگ میشود میشکفد. بعد سر تقدم اولویته. این تقدم اولویت باز به این معناست که آیا نیازهای معنوی یک سلسله نیازهای اصیل در انسان همچنان که نیازهای مادی اصیل است یا نه؟ این نیازهای معنوی هیچ گونه اصالتی در انسان نداره. باز تابعی است و یک امر توفیلی است برای نیازهای مادی. یعنی نیازهای مادی که این نیازهای معنوی رو ساخته. خلاصه عرض اینه، اینا نیاز ثانوی است نه نیاز اولی. معنی تقدم و عدم تقدم اینه. از دیدگاه مکتب مادی درباره انسان نیازهای مادی نیازهای اولی و اصیل است، نیازهای معنوی نیازهای ثانوی و غیر اصیل است و زائیده نیازهای مادی است. زائیده نیازهای مادی و تابع نیازهای مادی است. اگر این نیاز مادی نبود، اون نیاز معنوی نبود. وجود اون نیاز تابع وجود این نیازه، قهرن ماهیت اون نیاز، شکل اون نیاز هم تابع ماهیت و شکل این نیازه. این نیاز هر شکلی داشته باشه اونم همون شکل رو به خودش میگیره. معنیش اینه شما خیال میکنید که نیاز به دانش دارید و دانش برای شما یک امر مطلوب به ذات واقعی است، یا هنر یا اخلاق یا تفکر فلسفی ادبیات هر چی بخواید بگید. این نیازهایی که در این زمینه احساس میکنید دنباله و تبع نیازهای مادی وجود شما، نتیجهش این است که شکل این نیازها تابع شکل اون نیازهاست. شما به چگونه ادبیاتی نیاز دارید؟ ادبیات ها مختلف هست. به چه نوع ادبیاتی نیاز دارید؟ جواب این است که از نظر امور مادی به چه چیزهایی نیاز دارن. هر نوع نیاز مادی یک نوعی نیاز ادبی برای شما به وجود می آورد. شما به چه نوع اخلاق نیاز دارید؟ جواب این است که ما دچار چه نوع نیازهای مادی هستیم. نیازهای مادی ما چه شکلی؟ نیازهای اخلاقی ما هم تابع همون هاست، شکل همون رو به خودش میگیرم. به چه نوع تفکر فلسفی شما نیاز دارید؟ ممکنه اینجا فعلا شما یه نوع خاصی احساس داشته باشید، ولی نه، این بستگی دارد به این که شما باید از نظر زندگی مادی چگونه نیازی دارید. هر شکلی که اون نیاز داشته باشد بعد شما در خودتون احساس میکنید به یه نوع خاص از تفکر فلسفی. ولی نقطه مقابل این نظریه چیست؟ نقطه مقابل این نظریه این است که نیازهای معنوی در وجود انسان همان اندازه اصالت دارد که نیازهای مادی. همچنان که نیازهای مادی اولیت دارد، یعنی تابع یک نیاز دیگر نیست، نیازهای معنوی هم اولیت دارد. انسان اگر به اخلاق نیاز دارد، این خودش یک نیاز اولیه در انسان. اگر به فلسفه نیاز دارد، یک نیاز اولیست. اگر به مذهب نیاز دارد، یک نیاز اولیست. اگر به ادبیات نیاز دارد، یک نیاز اولیست. همچنان که نیازش به تغذیه یک نیاز اولیست، به بهداشت یک نیاز اولیست، به فرهنگ و اون چه که به فرهنگ و معنویات مربوط می شود نیاز اولیست. برادر این در این مکتب نیازهای معنوی ضرورتاً تابع و پیرو نیازهای مادی نیست. نتیجه این می شود که نیازهای معنوی به ضروره تابع نیازهای مادی نیست، همچنان که نیازهای مادی به ضروره تابع نیازهای معنوی نیست. پس نیازهای مادی نمیتواند تفسیر کننده نیازهای معنوی باشد و توجیه کننده نیازهای معنوی باشد. او حسابش جداست، این هم حسابش جداست. البته این معناش نیست که اینا با یک دیگر رابطه ندارن، رابطه دارن، رابطه متقابل هم دارن با یک دیگر. اما مسئله مسئله تبعیت و اصالت هست. بنابراین در این دوگانگی وجود انسان، ما اگر مادی فکر بکنیم در خصوص اگر مادی مارکسیستی فکر بکنیم، چون در میان مادیین هستن مادیینی که در عین این که مادی فکر میکنن از نظر جهان شناسی، از نظر انسانی یه مقداری غیر مادی فکر می کنن. فویرباخ که یکی از در حقیقت به منزله استاد و استاد معنی که استادی و شاگردی کرده باشن بیش یک دیگر نه، ولی به منزله منبع افکار، یکی از منابع افکار کارناز هست، در مورد انسان تقریبا اینچنین فکر می کنم. او معتقد است که انسان در طبیعت با یک سلسله ارزش های اصیل آفریده شده است. در طبیعت انسان با یک سلسله ارزش های معنوی اصیل به وجود آمده، به خالق قائل نیست، ولی به این که انسان به هر حال با این ارزش های ذاتی و معنوی و اصیل آفریده شده است و به وجود آمده، در این جهت سخنی ندارد. ولی مارکسیسم اینجور نمیگوید. مارکسیسم برای هیچ ارزش معنوی استقلال قائل نیست، تبعیت قائل است.